وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب اینکه عقل انسان در باب اجتهاد و استنباط احکام شرعیه با لحاظ ادله نقلیه احکام چه اندازه میتواند نقش آفرین باشد، در یکی دو جلسه قبل مطالبی را عرض کردیم و اجمالا گفته شد که سه دیدگاه قابل تصویر است و به گونه ای میتوان گفت که سه دیدگاه در مقام واقع هم وجود دارد، که یکی از این دیدگاه های سگانه این است که در حد محدود، یعنی در مواردی مجتهد میتواند با استفاده از عقل به منات و ملاک حکم شرعی که در دلیل لفظی در قرآن یا در سنت آمده است میتواند به آن پی ببرد و تعمیم بدهد بر مواردی که موضوعاتی که در نقل وارد نشده است اما ملاک در آنها وجود دارد. این کار را که عقل انجام میدهد با توجه به دو نکته است، یعنی دو یا سه نکته را باید مد نظر داشته باشیم. یک نکته این است که در شرع مقدس مقاصد و اغراض مهمی تعریف شده است که میدانیم، یعنی علم داریم به این که احکام شرعیه، بایدها و نبایدهای شرعی یا حتی احکام وضعیه شرعیه در جهت اون اغراض و مقاصد مهم شرعی هستند، که در جلسات گذشته عرض کردیم فقها مجتهدین 5 یا 6 مقصد را به عنوان مقاصد شارع یا شریعت تعریف و تصویر کرده اند، که خود حفظ دین، حفظ النفس، حفظ المال و حفظ النسل و حفظ العرض، اینا از این قبیل مقاصد مهم است. با حفظ النظام هم به عنوان یکی از همین مقاصد مهم مطرح شده است. بنابراین اینها در واقع به عبارت امروزی ها میگویند خط قرمزها هستند که یقین داریم، یعنی فقیه مجتهد یقین دارد که احکام شرعیه نقض این اغراض نباید بکند. این جوری نباید باشد که فهم از کتاب و سنت، استنباط، استخراج حکم به اینجا بینجامد که این اغراض را، این مقاصد را مخدوش کند. یعنی این یک نکته است که مد نظر هست، یک قاعده، یک ثابته به عنوان راهنمای اجتهاد و مجتهد در این بحثا. نکته دوم این است که تلاش مجتهد این است که اون چرا که میخواهد از دلیل لفظی کشف و استنباط کند به عنوان منات، به عنوان ملاک، تلاش و کوشش او این است که به گونه ای این را تقریر و تبیین کند که عرف و عقلا که اهل زبان می باشند وقتی که به آنها توجه داده بشود اونها هم تصدیق میکنند. یعنی این هم خودش یک ضابطه است، یک معیاره. یعنی مجتهد مدعی هست که اون چرا که یستفید و یستفهم من الدلیل اللفظی، حالا یا در بادی امر عرف میفهمد، فهمش خیلی راحت است، و یا نه اگر یک مقدار به او تنبه بدهد و موضوع را تحلیل کند، عرف هم حرف او را تصدیق می کند. یعنی به گونه ای اون چرا که از دلیل لفظی فهم می کند، در حقیقت بازگشت به این می کند که هذا هو ظاهر یا یستفاد من الآیه من القرآن الکریم او من السنه. اونطور این دو حالت داره. خاطر شریفتون هست که مرحوم محقق صاحب شرایع مثالهایی را ذکر کردن برای تنقیح منات در کتاب معارج الاصول، که این مثالها که اسمش را همشون گذاشته است تنقیح منات یا القاء خصوصیت، فرق نمی کند کلمه تنقیح منات و کلمه القاء خصوصیت یا عدم الفارق، اینا تعابیر مختلفی است که به کار میبرن. مثال هایی که ایشون داشتن و خدمتتون قبلا هم عرض کردیم، مانند این که فرمودند از پیغمبر سوال شد ان بیع الرطب به تمر مثلن به مثلن. پیامبر سوال کردند که آیا وقتی که خشک شود این قص ازا جفه؟ قیل نعم. پیامبر فرمود لا ازم، پس جایز نیست. خب اینجا عرف وقتی که این روایت را بهش عرضه می کنیم، از این سوال و جواب و از این حکمی که پیغمبر فرموده می فهمد که خرما و این درباره خرما نیست که رطب و تمرش وقتی خوش می شود وزنش تغییر می کنه، اون وقت ربوی می شود چون مثلی است. بنابراین در جای دیگر هم میاد، یعنی خصوصیت نداره. این که خصوصیت نداره مطلبی است که عرف هم از این گونه تعابیر این چنین می فهمد. یعنی در واقع تنقیح منات به گونه ای میخواد برگرده به این که از خطاب میفهمیم این را. یا مثلا مثال دومی که سوال کرد، فردی در ماه مبارک رمضان با همسر خود مثلا مجامعت میکند، عمدن فرمودن که کفاره دارد. خب این حالا سوال کننده مرد باشد یا زن باشد، دیگه اینا خصوصیتی نداره. یعنی این فرقه ها رو عرف الغا میکنه. اما دیگه این که حالا از این مورد بخوایم به سایر مفترات صوم هم تعدی کنیم، اونها را هم این حکم را برشون بار کنیم، نه، این مقدار الغای خصوصیت را عرف نمیفهم. پس گاهی این طوریه. پس موارد این چنین است که در بادی امر هم عرف مفاهمه که با زبان آشناست این را تشخیص میدهد. گاهی ممکنه که در بادی امر عرف عمومی به مطلب توجه نداشته باشد. مجتهد و فقیه با دقتی که دارد در مسئله توضیح میدهد، یعنی شروع میکند به تبیین کردن موضوع، تحلیل کردن مسئله. عرف بعد از این تحلیل سخن او را میپسندد. اینم یک نوع تنقیح مناطه که به نظرم اون چیزی که مثالهایی هم که حالا انشالله بچه اشاره کردیم بازم عرض میکنیم، اینها از این قسم دومه و بیشتر هم در بین مجتهدین و فقها که بحث از تنقیح مناط به میان می آید این قسم دوم است. یعنی فقیه با اون شم الفقاهایی که داره و آگاهی و اشرافی که نسبت به مذاق شریعت و شارع مقدس پیدا کرده، یعنی این هم هست. او با توجه به این مهارت و این دقت‌ها و ظرافت‌هایی که بلد هست، مسئله را سبک سنگین می‌کنه، تحلیل می‌کنه، توضیح می‌دهد، اون وقت این را به عرف عرضه می‌کنه و مدعی هست که این مطلبی که من دارم بیان می‌کنم عرفم این را می‌فهمد، تصدیق می‌کند. مثلا این مواردی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مثل مسئله حرمت ربا در قرض ربوی، روای در قرض مطرح فرمودن، یا مثلا اونچه که در مسئله بیع السلاح به اعداء دین که مطرح هست در فقه ایشون بیان فرمودن، به نظر میاد که از این مقوله است. یعنی ایشون مدعی هستن که این فهمی که من از این روایات میکنم از روایات استفاده هم میشود، منتهای یه خورده دقت و ملاحظه میخواد. بد نیست که بعضی از این موارد را بخوانیم از رو کلام ایشون را، بهتره برای که ببینیم این ادعایی که کردیم، من ادعام این است که اینجوریه، اینا از این قسمه، یعنی یه طوری این تنقیح منات ها به فهم از ظاهر لفظ برمیگرده، مفاد خطاب هست. مثلا مثل اون قیاس اولویت هست، چیزی مثل اون قیاس اولویت در آیه شریفه فلا تقل لهما افن که اینجا گفته می شود که اوف خصوصیت ندارد، گفتن اوف موضوعیت و خصوصیتی ندارد. غرض شارع که این را فرموده از خداوند متعال ایزاء الوالدین حرامون، در واقع اینه، فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما. ما میگن قیاس اولویت، وقتی که اف گفتن جایز نیست چون سبب ایزاء است، پس ضرب به طریق اولا جایز نیست. این اصلا یعنی از خود این کلام عرف هم همین را میفهمه، توجه می‌فرمایید. این لذا گفتن که این از اون قیاسی که حالا استثنایی از قیاس نیست، بحث قیاس که مطرح می‌کنن که از نظر شیعه قیاسی که تمثیل منطقی اسمش هست، تشبیه بکنیم یک موضوع را به یک موضوعی در صفت جامعی که داره و خوب را سرایت بدهیم، گفتن که خب این از نظر امامی جایز نیست، اجماع هست، این هیچ فقیه امامی مذهب قیاس را به ما هو قیاس معتبر نمیداند، چه اختلافی نیست، بل اجماع همه فقها مجتهدین، چون روایات صریح داریم در این مسئله که قیاس حجت نیست، شرعی نیست، فید زن است و زن معتبری هم نیست. اما در این حال مگویان مثلا قیاس منصوص العله معتبر است یا قیاس اولویت معتبر است. حالا البته اختلافاتی وجود داره تو قیاس اولویت بین کم و بیش، اما دیگه اجماع برخلاف نیست در اون قیاس مصطلح در فقه اهل سنت، اجماع شیعه بر رد آن است. اما در مثل قیاس اولویت حداقلش این است که فی خلافون، بعضی قائل به اعتبارن بعضی نیستن، یا مثلا در مورد قیاس منصوص العله هم همینطوری خود اختلاف وجود داره، اما بالاخره اجماع برخلاف که نیست. اونهایی که قیاس منصوص العله را معتبر میدانن، ادعاشون این است که اگر مثلا شارع فرمود که الخمر حرامون لانه مسکران، این اسکار علت تامه حرمت است. همونطوری که مرحوم آقای مظفر در اصول فقه توضیح فرموده، فهمد اصلا فهم عرف این است که موضوع حرمت خمر به ماهوه نیست، ولو اینجا به عنوان یک مصداقی ذکر شده است، این به عنوان یک مصداق است. اونی که موضوع حرمت است واقعا المسکر و حرامه، در واقع اینطوریه، هازا ما یفهمه العقلا، عرف یعنی میفهمه این را، مراد اینه. خب اگر اینطور باشه دیگه اصلا قیاس نیست که، تطبیق کلی بر مصداق است، برهان است، اصلا قیاس نیست، تمثیل نیست، یعنی یک کلی داریم، حکم رفته است روی کلی به نام المسکر، کل مسکرن حرامون، خب الخمر مسکرون، کل مسکرن حرامون، فلس الخمر حرامون، میشه قیاس منطقی یعنی برهان. نبیز هم مثلا مسکرون، کل مسکرن حرامون، فقاع مسکرون، کل مسکرن حرامون، همینطور. یعنی هر چی دیگه مسکر پیدا بکنیم این میاد ذیل این عنوان المسکر و حرامون. ببینید اونایی که میگویند که قیاس منصوص العله حجت است، نه اینکه قیاس ظنی هست و حجت هست، اصلا قیاس نیست، یعنی تمثیل نیست. آخر میدانید دیگه قیاس فقهی تمثیل منطقیه و تمثیل منطقی مفید ظن است، به علم که نمیرسه. در حالی که قیاس منصوص العله از نظر قائلان دیگه ظنی نیست، مفید علم است، یعنی برهانه، قیاس منطقیه در واقع. خب همین حرف رو در قیاس اولویت هم میگن، میگن اونجا هم این طوریه که وقتی که میفهمد لا تقفلا تقل لهما اوف، اینجا عرف خود میفهمد که خصوصیت ندارد، اون ایزا حرام است، ایزا الوالدین، ایزا الوالدین که حرام است، درجه خفیفش اوف گفتن است. خب اگر درجه شدیدتر شد قطعا به طریق اولا. یا مثلا میفهمد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این ذره که خصوصیت ندارد که من یعمل فعلا کثیرا من خیر یره، این به طریق اولا. یعنی اینجور جاها ادعا میکنن، مدعای این است که اصلا عرف از این لفظ میفهمه. حالا بنده عرض میکنم که اونی که در فقه ما علمای شیعه از تنقیح منات تعبیر آوردن، نه قیاس، یا القاء الخصوصیه سخن میان آوردن، نه قیاس، درسته؟ گفتیم خدمتتون که این بحثی که الان داریم انجام میدهیم، مسئله تنقیح منات و القاء خصوصیت، یک شباهت ظاهریه با قیاس در فقه اهل سنت دارد، باید توجه داشته باشیم که اون نیست. حالا فارق کجاست؟ همونطوری که اون بحث قبلی عرض کردیم که بحث میشود که بر اساس مصالح، یعنی مصالح و مفاسد، مصلحت ملزمه، مفسده ملزمه، اون شباهت پیدا میکند با مصالح مرسله اهل سنت، فرقش رو عرض کردیم. این هم همینطوری باید دقیق باشیم. یک فرق این استش که تنقیح منات هایی که در فقه شیعه مطرح است، فقیه و مجتهد اولا باید به علم برسه، این خود یک نکته مهمی، یعنی باید به یک اطمینان و علم برسد یا یقین برسد که این اعتبار داشته باشه. زن نگر باشه به اطمینان نرسه نمیتونه حکم بده، نمیدهد. این خودش یک فرقه ما بین تنقیح منات یا القاء خصوصیت یا مذاق و شارع و امثال این تعابیر که فقهای امامیه دارند با اون بحث قیاسی که در فقه اهل سنت مطرح است. اونجا همونی که زن حاصل میشود به زن او فتوا میده، در حالی که اینجا اینطور نیست، باید به مرز یقین یا طمأنینه عقلائیه، خلاصه علم برسه که قبلا توضیح دادیم علم به این معناست. این یک. ثانیاً در فقه امامیه سخن این است که این مطلب یا عرف در بادی امر میفهمد خصوصیت ندارد، القاء خصوصیت میکند، مثل این مثال هایی که در کلام مرحوم صاحب شرایع آمده، موارد مثال ها. یا اگر هم این یا مثلا فرض کن حضرت امام یه مثالی داره، میفهمد که این که کذب مثلا محرم است، درست است که مصداق غالب و رائج کذب می شود که زبان است، یعنی این است که انسان سخن خلاف واقع بگوید، هاذا هو المسمى بالکذب، متعارف اینه دیگه، کتابت و اشاره و فعل و اینها متعارف نیست، مصداق متعارف کذب نیست. اما وقتی که به عرف میگوییم ما کذب حرام است، عرف میگوید قول خصوصیت ندارد، اخبار خلاف واقع حرام است. حالا الاخبار و قرمشت خلاف واقع باشد، به اشاره هم باشد، فرق نمی کند توریستا. اینها از این بابه، این یعنی عرف ممکنه در ابتدای امر هم غفلت بکنه، حواسش نباشه، اما بهش تذکر توجه بده میگه درسته همینطوره، گفتن چه خصوصیت داره. مثلا ایشون در همون بحث مکاسب محرمه همین مطلب رو اونجا بیان فرمودن که عرف فرقی نمی بیند بین اینکه اخبار خلاف واقع باشد به قول باشد یا به نوشته باشد، بنویسد خلاف واقع یا با اشاره خلاف واقع را بیان کنید با هر فعل دیگری فرق نمی کند. میخواست من عرضم این استش که این طوریست، یعنی به نظر میرسه که فقهای شیعه که بحث از تنقیح منات و امثال اینا الغای خصوصیت میکنن این طوری ادعا میکنن. حالا برای شاهد مسئله عرض کردم که یکی دو مورد را از فتاوای مرحوم امام رضوان الله علیه که دقیق هم هست خدمتون عرض میکنیم. ایشان همون بحث بیع الصلاح را در کتاب مکاسب جلد 1 228-229، البته بحث همیشه که از قبل شروع میشه، صفحه 227 بیع السلاح من اعضاء الدین، تیتر و عنوان مسئله این است. مکاسب محرمه را که بحث میکنن، النوع الثالث ما یمکن ان یقصد به الحرام ای ما له شأنیت ذلک، اون مواردی است که میتوان از اونها استفاده حرام کرد، یعنی قصد کرد استفاده حرام را. بعد این بیع الصلاح را مطرح میکنن که میشود بیع الصلاح که به ما هو هو وسیله حرامی نیست که کسب حرام بشه، آه میشود در هدف و در مقصد حرام ازش استفاده بشه. بعد میفرماید که ثم اعلم ان هذا الامر بله ثم اعلم ان هذا الامر بيع السلاح من اعضاء الدين من الامور السياسيه التابعه لمصالح اليوم، فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل اعطاءه مجانا لطائفه من الكفار. این مسئله برمیگرده به صلاح مسلمین، اینکه امر سیاسی است، امر حکومتی است، چه بسا نه تنها بیعش به اعدا، به دشمنان، یعنی به مخالفان، به کفار، مشرکین، اینها جایزه، اصلا هبه کردنش هم جایزه، کجا اگر مصلحت اقتضا بکنه. فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع الصلاح بل اعطاء مجانی طایفت ملک کفار، و ذلك مثل ما اذا هجم على حوضة الاسلام عدو قوي لا يمكن دفعه الا بتسليح هذه الطائفه، یک دشمن قوی بر مسلمان ها حمله میکنه و دفع او نمیشود مگر اینکه پیمان ببندد یا سلاح بدهد به یک گروهی دیگری از کفار در مقابل اونها. اینطوری و کان المسلمین فی امن منهم، و این گروه از کفار ضرری برای مسلمان ها ندارن، این گروه، این طایفه. فیجب دفع الاسلحة الیهم للدفاع عن حوضة الاسلام و علا وال المسلمین ان یعید هذه الطایفه المشرکه، اصلا واجب هست که والی اسلام اینا را حمایت کنه، ولی اینا مشرکن، هم سلاح بهشون بده هم کمکشون بکنه. المدافع عن حوضة الاسلام به ایت وسیلت ممکنه، به هر وسیله ممکن باشه باید اینا حمایت کنه، اینا رو کمک بکنه. بلو کان المهاجم علا دولت شیعه دولت المخالفین، یعنی اونی که هجمه می کند به یک دولت شیعی از مشرکین نیست، از مسلمین مخالفین شیعه هست. بل لو کان المهاجم علی دولت الشیعه دولت المخالفین مریدین قتلهم و اسرهم و حتم مذهبهم یجب علیهم دفعهم ولو به وسیلت ترک الطائفه المأمونه، یعنی اون کفار. یعنی اگر بنا شد که اساس مذهب شیعه یا حکومت شیعی در خطر قرار بگیرد توسط یک گروهی از مخالفین که هجم کردن، بشود برای دفع آنها با یک گروهی از مشرکینی که اینا در اون از اونها در امنیتند، اونا ضرری ندارن. ببینید و کذا لو کانت الکفار من تبعت حکومت الاسلام کفار اهل ذمه تابع حکومت اسلامی هستند و من مستملکات ها و اراد الوالی دفع اعدائی بهم الى غیر ذلک مما تقتضی المصالح و ربما تقتضی المصالح ترک بیع السلاح و غیره مما یتقوا به الکفار مطلقا. گاهی هم اینجوریه که سلاح و غیر سلاح هر چیزی که باعث تقویت اونا بشه نباید به اینا داد. الان مثلا دولت جمهوری اسلامی نفت را بر انگلستان فرانسه بس کار خوبی کرد، مماشات بی خودی نباید ما اینا مماشات کرد، که اون تهدید میکند ما 6 ماه دیگر میخواهیم نفت شما را نخریم، ما هم از همه حالا میگیم ما هم نمیفروشیم. اینطور باید برخورد، باید قوی بودیم. امام اصلا مدیریت و رهبریش هم نشان میده، در این فتاواش هم کاملا مشخصه که یک چنین روحیه شجاع، توجه میفهمید، لازمه. با ترس و لرز که نمیشه که، بله البته با مصالح ها بیگدار هم نباید به آب زد، اما نباید ترسید در مقابل اینا. هرچی به ترسی اینا بیشتر شجاع میشن، در مقابل اینا مشخصه. الان به تلاطم افتادن دیگه، این اوباما مونده است، هم میخواد رأی جمع کند از صهیونیست‌ها، میخواد دل اینا راضی نگه داره، هم میبیند که گزینه جنگی با ایران که نمیشود، میگه با این حرف رو نزنید، این حرف خطرناک است، هر چه بگویید به نفع ایران تمام میشه، نفت گران میشه، نفت هم گران شد دور ایران استفاده میکنه. خدا را شکر که اینها را در یک مخمصه ای قرار داده است، پروردگار متعال را شاکر. خب سواء کان موقع قیام الحرب او تحیع له ام زمان الهدنه و الصلح. آخه نیست بعضی فقها فرموده بودن که در زمان هدنه و صلح جایز است، اگر صلح باشد، اگر نه جنگ است جایز نیست. ایشان میفهمد این ملاکش اینها نیست که زمان هدنه است و صلح است یا جنگ است، مصلحت رو باید ببینیم، یک امر حکومی و امر شرط سیاستی است. بله، و ربما تقتضی المصالح ترک بیع السلاح و غیره مما یتقوا به الکفار مطلقا سواء کان موقع قیام الحرب، این زمان جنگ باشه، او تهیئ له، یا دارن خودشون رو آماده میکنن، ام زمان الهدنه، یا نه اصلا صلح حاکمه، آتش بس کلا، چه بسا نباید این کار را کرد، نباید سلاح به اونها داد. هدنه توسط و المعاقده، یعنی همون عقد آتش بس بستن، 10 سال با هم آتش بس بستن، بگیم آقا این 10 سال دیگه حالا با هم آشتی هستیم، هی سلاح بینا بفروشیم، نه حرام است. چه بس اینه باید والی بفهمه در زمان هدنه ایم، در زمان معاقده و صلح این جایز نیست، ممکن است جنگ باشد اونجا جایز باشد، این موارد فرق میکنه. اما فی الاولین فواضح، اولا اون قسمت اول که فرمود که بله یتقوا به الکفار مطلقا، و اما فی الاخیره فحیث و خیفه، در این صلح، زمان صلح هست دیگه، فحیث و خیفه علی حوزت الاسلام ولو آجلا، آجلا نه ها، آجلا می ترسیم اینها رو کمک کنیم 10 سال 20 سال دیگه علیه خودمون از اینا استفاده کنن، بعد مراقب بود. اینا خیلی در حد سیاست گذاری ها خیلی مسئله مهمی است. الان دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که اون کشورهای اروپایی هم که ما بهشون نفت میفروشیم اینجوری نیست، باید بیان، یک سلسله شرایطی ما داریم، اون شرایط ما را اگر قبول کردن ما به اونا نفت قرارداد نفت میبندیم بهشون بفروشیم، نه اینکه یک طرفه قرارداد ببندیم بعد پس فردا اونا هم انگلستان و فرانسه اینا فشار بیارن دوباره لغو کنن، بچه بازی نیست که. اینا بر این اساس باید دقیق بود، موشکافانه. الحمدلله عرض میکنم جای شکر هست، نظام ما الحمدلله رهبریش بی نظیر هست، هم امام رضوان الله تعالی علیه، هم فعلا مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، که واقعا نعمت بزرگ الهی است. خب بان احتمل ان تقویتهم موجبتون للحجم على بلاد المسلمین و السلطه على نفوسهم و اعراضهم فنفس هذا الاحتمال منجزتان. ببینید، میدانید که میگن احتمال گاهی ضعیف است، محتمل قوی است، این احتمال ارزش داره، باید بهش اعتنا کرد. گاهی احتمال خیلی زیاده 90 درصد، محتمل خیلی مهم نیست، نباید اعتنا کرد، اینجا نیست که همیشه احتمال درجهش بالا باشه. میفهمن این احتمال نفس این احتمال منجزتون فی هذا الامر الخطیر. ببین حکیمانه حرف زدن این است. این چقدر کلمات را با دقت ادا کرده، همین احتمال منجز است در چه چیز؟ هذا الامر الخطیر لا یجوز التخطی عنه فضلا عن کون تقویته مظنتا له. اگر احتمال هم باشه باید ببینید احتمال اعتنا کرد، فضلا از اینکه ظن به آن داشته باشیم، بله فی که در این معرض باشه. ولا فرق فی ذلک بین الخوف علی حوزة الاسلام من غیر المسلمین، از جانب غیر مسلمین بخواهد حوزه و کیان اسلام در خطر باشه، او علی حوزة حکومت شیعه من غیرها، یا حکومت شیعه در خطر است از غیر شیعه، حالا اون غیر شیعه هر کس که باشه. کانت المخافت علیها من الکفار ام المخالفین، مخالفین. فلو کانت لشیعه الامامیه حکومت مستقلتون و مملکتون کدالک، حکومت مستقل دارد، مملکت مستقل دارد، کما فی هذه الاعصار بحمد الله تعالی، همونطوری که در این زمان وجود دارد. و کانت للمخالفه ایزن حکومت مستقله، اونم حکومت مستقل دارد. و کان زمان هدنت و معاقدت بین الدولتین لکن خیف علی المذهب و دولته منهم ولو عاجلا، زمان هدنه است، اون یک حکومت مستقل دارد، دولت مستقل، شیعه مملکت مستقل، دولت مستقل، زمان هم زمان هدنه است، جنگی نزاعی چیزی هم نیست، اما خیفه چه چیز بر این نظام شیعی ولو عاجلا. شما اگر اینجور باشه لا یجوز تقویتهم به بیع السلاح و نحوه، باید مراقب بود. و بالجمله ان هذا الامر من شؤون الحکومه و الدوله و ليس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحه اليوم و مقتضیات الوقت. بله حالا دقت کنید، اینا که خوندم مشخص شد این یک بحث تحلیل دقیق عقلی یک مجتهده. اونی که من دنبالش بودم که میخواستم عرض کنم ادعا کردن اینجاست. ببینید اولا فهمد و تمسک بالاصول والقواعد الظاهریه فی مثل المقام فی غیر محله. اولا مسئله خطیر مهم است، بحث مصلحت مسلمین است، امر حکومتی است، با امور ظاهری و قواعد ظاهری اینجا نمیشه حکم کرد. یعنی چی؟ این معنیش این استش که اینجا این بحث عقلی حاکم است بر اون قواعد ظاهریه، یعنی ملاک و منات به قدری روشن است که باید با این عمل کنیم. این اولا بعد میفهمد و ظاهر عدم استفادت شیء زائد مما ذکرناه من الاخبار. اینو می‌خواستم عرض کنم در پایان هم می‌فهمید که ظاهر است که عدم استفادت شیء زائد علی مما ذکرناه من الاخبار، اصلا از اخبارم بیش از این که ما گفتیم استفاده نمیشه. پس اگر استفاده شود اون قواعد ظاهریه در مقابل این حکم قطعی عقلی مقاومت نداره. این از این باره. علاوه نه اصلا بیش از این استفاده نمی شود. بل لو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک. اگر فرض کنیم بعضی این روایات اطلاقی دارد که خلاف این باشه. یعنی چی؟ یعنی یقتضی جواز البیع فیما خیف الفساد و حدم ارکان الاسلام. بگیم آه این اطلاق از اینا رو می گیره. گفته اگر چنانچه شما در این شرایط بودید، هدنه مثلا بود، شما عیب ندارد ولو میترسید که اساس اسلام از من بره، بازم میگیم جایز، یعنی به اطلاق عمل بکنیم، ارکان الاسلام اول تشیع و نحو ذلک لا مناس عن تقییده او طرحه، یا باید او را قید زد با همین بحث عقلی یا باید طرحش کرد. او دل علی عدم الجواز فیما یخاف علی ترکیه یعنی ما کذلک. خب حالا بعد میره سراغ اخبار دیگه، این بحث کلی فمن الاخبار کذا و کذا، ادامهش رو خودتون ملاحظه کنید. این یک مورد که خلاصه حرف این است که این نحوه استنباط دیگه، ما بحثمون این است که ما نگاه بیرونی داریم میکنیم. نگاه بیرونی یعنی چه؟ یعنی معرفت درجه دوم. الان بحث ما این نیست که خودمونم میخوایم فقیه باشیم نظر اجتهادی بدهیم. لذا اصلا درباره این اجتهاد امام حالا به عنوان یک رأی اجتهادی نه نفی نه اثبات حرفی نمیزنیم. این میشه معرفت درجه دوم، نگاه از بیرون. یعنی متدولوژی فقاهت غیر از خود کار فقیهانه کردن است. فلسفه فقه غیر از فقه هست. نگاه بیرونی به اجتهاد و کار اجتهادی غیر از خود اجتهاد ورزی هست. الان صحبت ما این است که در کلام در فقه شیعه بعض المجتهدین، نمیخوام بگیم کل المجتهدین، چون گفتیم مشربا فرق میکنه، گفتیم هنا که مشربون یک رویکردی هست، رهیافتی هست، مشربی هست که برای عقل در فهم آیات و روایات یک جایگاهی قائله. نیم این دقتهای عقلی. حالا گاهی این دقت‌های عقلی جوری است که وقتی تنبیه می‌کنیم او ذهن عرف را میگه بله منم همین نمی‌فهمم. اگرم نفهمید، فرض کنید مثلا عرف در این حد نیست، این متای میگه نفهمه، اگر خودش به یک یقین و قطعی برسه از اون ظواهر عدول می‌کنه. این محصل حرفه. این یک نمونه فرمایشی از حضرت امام. از این روشن‌تر بحثی است که ایشان در مورد آن میشود که ربا دارن، اونم شنیدنی است. یعنی جالبه که بحث ایشون رو اونجا هم عبارتشو ببینیم. تا من یادداشت کردم کتاب هست البته، مکاسب اون کتاب رو بی هست البته. این مورد دوم اینی که نقل کردیم در بیع الصلاح مکاسب محرمه بود که همین بنیاد نشر آثار امام چاپ کرده، دو جلده، جلد اول 228-229. اما راجع به مسئله ربا هم عبارات ایشون رو من میخوانم، ملاحظه کنید جالبه، خوب دقت کنید چطوری از آیات ایشان میخواد استفاده کند اون نظریه ای را که در باب ربا دارن و حیل را مجاز نمیدانه. ایشون میدانید دیگه، ایشون حیل را در بحث زمیمه ای که مثلا میخواهیم قرض ربوی را با زمیمه یک جعب کبریت و خودکار و نمیدونم استکان و نعلبکی و فلان و این چیزا خود خوشکشمش درست کنیم، ایشون مگرد نمیشود. این صورت قضیه را تغییر دادن فایده نداره و اینا جایز نمیدانه ایشان. ان قوله تعالی و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اول رفت سراغ آیه شریفه در رابطه با ربا که اول نهی میکند از ربا که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، بعد میفهمه و ان تبتم، حالا توبه کردید و دیگه ربا رو گذاشتید کنار، فلکم چه؟ فلکم رؤوس و اموالکم، همون مقداری که وام داری همون مقدار باید بگیری. اما چند درصد هم میخواهم بیشتر بگیرم؟ نه، لا تظلمون ولا تظلمون، نه کمتر به شما بدهند که شما ظلم بشوید، نه بیشتر بگیرید به دیگران ظلم بکنید. این ذیل آیه اینه، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمونه ولا تظلمونه، نه کمتر که شما ظلم بشوید نه بیشتر که به دیگران ظلم بشوید. حالا حضرت امام اینجور میفهمند ان قوله تعالی ظاهر فی ان اخذ الزیاده عن رأس المال ظلم فی نظر الشارع. این آیه اینو میفهمانه که گرفتن بیشتر ظلم است. الشارع الاقدس و حکمت فی الجعل، این لا تظلمون ولا تظلمون، این حکمت جعل این حکم است. ان لم نقل بالعلیه، اگر نگفتیم که این علت است، اما بلا شک حکمت این تشریع هست. و ظاهر ان الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الاخذ على حاله، ظلم هم با تغییر اسم و ظاهر عنوان تغییر نمیکنه، سر جای خودشه. و قد مرت ان الروايات الصحيحه و غيرها عللت حالا اینکه آیه قرآن بحث ظلم رو مطرح کرد، روایات چی میگن؟ روایات هم عللت حرمت الربا به انه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف. روایات هم میگوید اگر این ربا بخواهد باب بشود، پول بدهد بیشتر هی بگیرد، نزول به اصطلاح که در اصطلاح میگن این تجارت های دیگه، این پولش نمیبرد تجارت کند، صناعت کند، بله سود میگیره، اون وقت اونا کساد میشه، تجارت مشکل پیدا میکنه، معیشت مردم مشکل پیدا میکنه. این الان بحثایی است، میدونید بحثای خیلی ظریفی الان تو جامعه خود ما مشکلات و معضلاتی است، حل اینا هم کار خیلی سختیه، بدون هماهنگی دولت و مجلس و کارشناسان و جناح هم نمیشه. این از این بکشه، اون از اون طرف بکشه، این بخواد زیر پا اینو خالی کنه، اون اصلا اونجور در نمیاد. دیدید چند وقتی بود که بحث ارز و سکه و طلا و اینا چه وضعی پیدا کرده بود؟ نابسامان. خب حالا آمدن با این تغییر نرخهایی که الان درست کردن، این اصطلاح هم میگن بهره، حالا واقعی میگن مضاربه هست، یه خورده کنترل کردن. اونایی که الان کارشناسن به ان هشدار میدن، میگن این یک کپس چیز جوش میگن قرص مسکن نیست، فعلا پول رو داره جمع کنند، نقدینگی جمع میشه از دست مردم، نقدینگی جمع میشه، تورم کاهش پیدا میکنه، مهار میشه. اما البته اگر مجددن پولا که انباش شد در بانک ها درست هزینه نشود، در تولید به کار گرفته نشود، در کارهای سوری باشه، یه مدتی دوباره بگذره همون قوز و بالا قوز میشه، دوباره برمیگرده. بذارین هم بحثای دقیقیه، این الان دولت مردان باید مراقب باشن پولهای مردم را که جمع میکنن، توجه کردیم اینا در امر صنعت و تولید باید هزینه بشود. این که بعضی از منتقلین به دولت میگویم شما یارانه ها را که هدف من کردید، اون وقت اون سهم صنعت را درست بهشون ندادید، بعضی کارخونه ها فلج شده، نم چه شده، فلان شده، خب اونا هم بیچاره ها نمیتونن، یا تعطیل میشه یا جنس ها گران میکنن، آخرش دوباره ضررش میاد به مصرف کننده. یعنی با دادن 50,000 تومان پول و نم فلان مقدار ماهیانه به برمیشد که افراد، این کار حل نمیکنه. یعنی این کار خوبی است به شرط اینکه جامع باشه. اینا این حرفاست که بنده مخالف دولت نیستم، میدونید دیگه از طرفداران آقای احمدی نژاد هم بوده. اما خب نقد بحث دیگری داره، یعنی آدم باید خیرخواه باشه، احب و اخوانی الیه، من اهدا الیه عیوبی، یعنی بهش که به به گفتن که کار درست نمی کنه که. خب اینا ما میخوانیم تو روزنامه ها گاهی که برای ما روزنامه میآورم مطالعه میکنیم، ببینیم اینا هم هست. حالا شما میگید شما با این همه کم وقتی تو روزنامه میخوانید، آره سریع یه نگاه میکنیم دیگه، نه اینکه حالا یک ساعت دو ساعت وقت بگذاریم، میرم خونه خستم، روزنامه هم هست، مینشینم 10 دقیقه یک رو یک نگاهی میکنم ببینم چیه اوضاع احوال، همین مقدار دست آدم میاد وضعیت جامعه. خب خیلی فاصله نگیریم از بحث. بله، وقد مرت ان الروایات از صحیحه و غیرها عللت حرمت الربا به انه موجب لانصراف الناس عن التجارات و صناع المعروف و ان العله کونه فسادا و ظلما. روایت هم که این رو میگه. خب و معلوم، دقت کنید، انه اذا قیل ان اخذ الزیاده بالربا ظلم. قرآن میگه، مثلا روایات میگه این سخن، بعد بگوید و قیل خذ الزیاده بالهیله. میگه نگاه کنید اینا به عرف بگید، میگه حالا یه کسی بیاد به عرف بگه که وا ما قانون گذروندیم که گرفتن زیاده ظلم است، دوباره یه تفسیری داره، میگیم نه زیاده رو بگیر با حیله. میگم بابا، میگم چرا چیکار میکنید؟ مسخره بازیه این، این تناقضه، این نمیشه، این عرف رد میکنه ها. قیل اخذ الزیاده بالربا ظلم و قیل خذ الزیاده بالهیله و به تغییر العنوان یرى العرف. ببینید حرفش دستا، یرى العرف التنافی بینهما و تدافع فی المقال. میگه این تناقض گوییه، نظیر ان یقول، مثل اینکه مثلا یک کس اینجور بگه ان شرب الخمر حرام، بعد بیاد بگوید ان شربها لفسادها و سکرها، آخ خمر حرام است، علت حرمتش چی چیه؟ این است که این سکر آوره، موجب فساده. بعد دوباره بگوید لا بأس بإلقائها فی کپسولة و اکلها. میگن حالا بیاد شما همون شراب را توی کپسول کن، نمیخواد بنوشی، بخور، به جای شرب الخمر اکل الخمر کن، این عیب نداره. یعنی اول بگوید مست میکنه، مستی ها میآورد، فساد میآورد، بعد بیاد بگه نه شما اینجور درست کن بخور. توجه فرمودید؟ ما اعترضت بالفساد والسكر، هم فساد برش هست بله، هم اون مستی رو میره. فانه یعد ذلک تناقضا، عرف میگن با این تناقضه فی المقال و تنافیان فی الهو. ولا یصح ان یقال آقا جان عنوان عوض شد، عنوان چه شد؟ شرب بود شد اکل، شرب الخمر حلام، اکل الخمر لیس حرام. عنوان عوض کردیم دیگه، میگه لا یصح ان یقال ان الشرب حرام لا الاکل. بگیم آقا در روایات گفته است یا که شرب الخمر حرام، نگفته است که اکل الخمر حرام، با هم عوضش کردیم شد اکل. تعجب هم دید این بیان امام. حالا قبول کنید نکنید بحث آخره، میخواد قبول کنید میخواد نکنید، بحث ما این است که فقیهی مجتهدی بعد استنباط میکند این تنقیح مناطش را به عرف ارجاع میده، یعنی میگه عرف اینجوری میفهمه بله. ولا یستحن یقال اینا او یقال بقیه، یا مثلا میگه او یقال ان بیع المصحف من الکافر حرام، مثال دیگه بیع مصحف قرآن کریم به کافر حرام است. خب علتش چیست؟ ان لا یدخل المصحف فی سلطه الکفار، علتش اینه. بعد بگوید که لا بأس بهبته، بگه آقا اونجا بیعش گفته است دیگه، هبهش که نگفته است که، دو تا عنوان است، عنوان تغییر کرد. میگه این نمیگن آقا این فرق نمیکنه، سلطه الکافر بر قرآن هست، چه بفروشی چه هبه کنی. ببینید اینطوری دست رو به عرف برمیگردن مطلب را. فهل یصح ان یقال ان البیع حرام والبیع لیس هبه، اینجا اینجوری بگیم، والعله لیست علتا حقیقیه بل حکمه، اونجا بگید آقا اینایی که در روایات آمده است اینا علت نیست حکمت است، عنوانش هم عوض شد پس دیگه فرق نمیکنه. میگه نمیشه این را بگوییم. والمقام کذالک، ببینید والمقام. خب دیگه بقیه وقتتون را نگیرم. کتاب البیع، آدرس این فرمایش ایشان کتاب البیع جلد دوم صفحه 415 416. حالا بازم رو این فکر بفهمند دوستان، انشالله تکمله ای داره که بیشتر انشالله روشن خواهد شد. تا اینجا خلاصه حرف ما این شد، تنقیح مناطی که در فقه شیعه مطرح می شود از دو حال خارج نیست، یا این است که فقیه با توضیح و تبیین مطلب را به عرف و فهم از خطاب برمیگرداند، مثل همین موردی که از امام عرض کرد، یا بگونه ایست که علم قطعی پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که این مطلب مطلب مهمیه اندشاره، ولو از ظواهرم مثلا در نیاد باید از ظواهر باید عدول کرد. خلاصه یا به علم میرسه یا از خود به اصطلاح خطاب استفاده میکنه. این ربط به اون زنی که از قیاس یا تمثیل در فقه اهل سنت حاصل میشه به اون ربطی نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.